الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. به این روایات استدلال شده است بر لزوم و شرط اعتبار ایجاب و قبول لفظی در عقود و معاملات و در نتیجه بطلان معاطات مثلا یا عدم بیع بودن معاطات. مرحوم شیخ در رابطه با جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام چهار احتمال ذکر فرمودن. احتمال اول که مراد از حصر محلل و محرم در کلام، مراد از کلام همون تلفظ و نطق باشه، که انه میخواد بگه بر این که بدون تلفظ و بدون نطق تحلیل و تحریمی در شریعت نیست، حصر مطلق اسباب محلله و محرمه به کلام، کلام به معنای تلفظ و نطق. احتمال دوم اینکه مراد از کلام لفظ نباشه تنها، نطق نباشه، بلکه مضمون کلام و مدلول کلام باشه. اطلاق کلام بر مضمون و معنای کلام اطلاقی عرفی، بگیم فلان این کلام کلام فلان است، کلام صاحب کفایه است مثلا، یعنی این مطلب و این مضمون مال ایشون. و معنای تحلیل و تحریم بهرا این میشه که یک مضمون یا یک نتیجه مقصوده در باب معاملات اگر به جوری انشاء بشه محلل است، به جور دیگری همون مضمون انشاء بشه همون نتیجه محرم است. مثلا گفته میشه در باب نکاح، مثال میزنه مرحوم شیخ، اگر نتیجه مقصوده که تحلیل باشه، تحلیل وضع باشه مثلا، با عنوان هبه یا تحلیل یا اجاره انشاء بشه به این کلام محرم، اگر به عنوان نکاح دائم یا منقطع انشاء بشه محلل. در باب مزارعه هم همینجور در اون روایاتی که آمده، اگر هر آینه دو ثلثی را که صاحب بذر و صاحب زمین یا ابزار بخواد به عنوان دو ثلث برای خودش جعل کنه محللو، اگر بگه ثلثون لهو ثلثون للبعد ثلثون للبقر محرم، با اینکه نتیجه یکیه بالاخره، این میخواد دو ثلث را ببره، ولی این دو ثلث را اگر به اون کیفیت انشاء کنه محلل است و اگر به کیفیت دیگری انشاء کنه محرم است. پس اینجا تحریم و تحلیل اضافه شده به مضمون انشاء شده به کلام، نه به خود کلام، به ما هو لفظون. احتمال سومی که ایشون میدن مراد از کلام در این روایت همون عقد بیعه و ایجاب قبولی است که سائل سوال کرده ازش در اون روایت بیعه، و اینکه این کلام، این عقد، این انشاء به وجودش محلل است مثلا و به عدمش محرم، یا برعکس به وجودش قبل ابتداء محرم است و به عدمش محلل است، یا اینکه به وجود قبلیش محرم است به وجود بعدیش محلل است. اگر ایجاب قبول قبل از خریدن اون واسطه قرار بگیره میشه بیع مالیس یملک محرم است، اگر بعد انجام بگیره و ایجاب قبول بعد از اینکه او مالک شد میشه بیع ما یملک، پس محلل است. کلام را اشاره به همون ایجاب قبول مورد روایت قرار داده شد که انه لام در اینجا لام الکلام، لام عهد میشه به همون عقدی که امام سوال میکنه آیا این عقد قبل از خریدن اون ثوب واقع شده یا بعد از خریدن. احتمال چهارمی که ایشون میدن اینه که مراد از کلام، کلام محلل و کلام محرم دو کلام باشه، ولی دو کلامی که در مورد روایت آمده. در احتمال سوم مراد همون ایجاب قبول و عقد بیعی است که سوال شده ازش، مراد یک کلامه، محللیت یک کلام به اعتبار وجود و عدمش یا به اعتبار موردش قبل و بعد واقع شدنش. در این احتمال چهارم مراد از کلام محلل غیر از کلام محرم است. این معنا که مراد از انما یحلل الکلام اون مقابله هست، اون مقابله محلل است. یحرم الکلام مقابله قبل از به کلام محلل است. ایجاب قبول قبل از مقابله قبل از شراء کلام محلل است، ایجاب قبول قبل از شراء کلام محرم است. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی اگر مقابله بود این کلام محللی است، اگر نه بیع بود از اول این به اماله سیملکه و کلام محرم است. المحلل و المحرم هر دو اشاره به کلامه، کلام دیگری است، به کلامی است غیر از دیگری، و هر دو در یه مورد اون قبل اون کلام اول سائل که گفت یقول اشتر هذا الثوب، میگه که انا گفته این کلام اگر مقابله باشه کلام محلل است، اگر ایجاب قبول باشه کلام محرم است، و ایجاب قبول غیر از مقابل است، دو تا کلام. این هم احتمال چهارمی که ایشون در این روایت میده. بعدش میفرماید برای اینکه احتمال استدلال به روایت بر شرطیت لفظ در ایجاب قبول تنها بنابر احتمال اول درسته، که مقصود حصر مطلق محرمات و محللات در شریعت باشه در لفظ. کلام به معنای تلفظ، تلفظ شرط در هر تحلیل و تحریمی، حالا یا در مطلق محرمات و محللات، یا در خصوص باب اموال مثلا، یا در خصوص باب عقود و معاملات. در باب معاملات و عقود محرم و محلل منحصر است به تلفظ و کلام، پس دال بر اینه که شرط است در صحت معامله لفظ و تلفظ، بدون تلفظ تحلیل و تحریمی در کار نیست. پس معاطات یا فعل، هر فعل دیگری صلاحیت برای تحلیل و تحریم در باب معاملات نداره. بنابر احتمال اول استدلال بر مثلا بطلان معاطات درست است، اما بنابر احتمالات سگانه بعد که ایشون می‌فرمایند اون دیگه تحلیل و تحریم منوط به لفظ نشد، بلکه منوط به یا معنای لفظ و اون مضمون معاملی لفظ شد در دومی، یا خود عقد ایجاب قبول شد، حالا چه به لفظ چه به غیر لفظ، و به اعتبار وجود عدمش یا قبل و بعد بودنش، که این هم باز دال بر بطلان معاطات نیست، یا به اعتبار باز مقابله و بیع است، که هر دو هم ربطی به باب کیفیت انشاء خود بیع نداره، که بایستی به لفظ باشه یا به فعل نباشه. پس بنابر سه احتمال دیگه تمسک به این روایت برای مطلب، اثبات مطلب تام نیست، فقط بنابر احتمال اول تامه. بعدشون میفرماد برای اینکه احتمال اول دوم هر دو بعید است. یک اشکال مشترک یا استبعاد مشترک بر این دو احتمال دارن ایشون، اون اینکه هر دو احتمال خلاف مورد روایته. اگر مقصود این باشه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این لفظ محرم است لفظ محلل است، خب این ربطی به مورده که احتمال اوله، این ربطی به مناسبتی با مورد روایت نداره. در مورد روایت سائل، شبهه سائل از ناحیه نبودن لفظ نبوده در صحت و بطلان و تحلیل و تحریم. سائل که سوال کرده بر این که الرجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا، قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا باس به. هم سائل، سوال سائل، هم اون سوالی رو که امام فرمودن از سائل بعد، الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، اینا همه شاهد بر این است که جهت اشکال و جهت شبهه در نظر سائل و امام مسئله لفظ داشتن و لفظ نداشتن نبوده. مسئله این بوده که آیا این را این از اول به شده قبل از اینکه بره بخره این ثوب را برای او. گفتیم این روایات ظاهرش در بیع مال ایسه یملکه، که کسی پولی نداره، روایات عینه است به اصطلاح، پولی نداره، میخواد شیئی را بخره و از دیگری قرض کنه و ضمناً سودی به او برسونه. میاد به او میگه برای این که شما این شیئی را که من میخوام برو بخر نقدن قهرن از مغازه به من بفروش نصیحتن و اربحو که کذا و کذا، به مقدار بیشتری نصیحتن میفروشه، که این معامله شایعی بوده و روایات دیگری هم بر همین مضمون هست که به این ترتیب هم این به مقصود خودش میرسیده و هم اون واسطه هی که پول نقد داشته در مقابل خریدن این شیء برای او و بعد فروختنش به او به قیمت بیشتر، یک سودی هم در مقابل قرض دادن و وام دادن پول خودش به دست می آورده. خب حالا صحبت یو حلل که در اون نبود، یو حلل در اینه، حالا در اونم باز صحبت همینجوره. بنابراین اینجا انشاء سوال اون وقت، در اینجا روایات زیادی هست که اگر وقتی میگه این ثوب را یا این متاع را برای من بخر، اگر خود این از ابتدا بهش میفروشه در حقیقت قبل از اینکه بره بخره بیع میکنه با این، یستوجب البیع، در روایت دیگه تعبیرات دیگری آمده، اگر بیع انجام میگیره از ابتدا با این که این در حقیقت اون ثوبی را که هنوز مالک نشده از حالا به این میفروشه به نسیه به قیمت بیشتر، بعد میره میخره، این میشه بیع مالیس یملک، مثلا جایز نیست و باطله. و اما اگر نه، یه مقابله است، یک تبانی است برای این که این بخره بعد به این بفروشه به قیمت بیشتر نصیحتا، اونجا بیع صحیحه، چون حالا بیع این نیست، این میره میخره بعد بیع. امام در اینجا میگه که این از کدوم قسمه؟ انشاء، آیا قال الیس انشاء ترک و انشاء اخذ، بعد از اینکه این رفت اون ثوب را خرید نقدن از صاحب از مغازه، آیا هنوز اختیار برای این دو نفر هست که این اگه بخواد بخره بخوادم نخره، یا بخواد این بفروشه بخواد نفروشه، یا نه اینجور انشاء نیست دیگه، اختیار اینا از قبل خرید و فروششون رو کردن و این را به او فروخته به نسیه قبل از اینکه مالک بشه. سائل میگه بله، نه، قال لا، بلا، قلت بلا، قال لا بأس به. پس بالاخره مورد روایت، ظاهر روایت اینه که جهت سوال، جهت اشکال، یعنی از کلام امام استفاده میشه که جهت اشکال اینه که آیا اینا از اون ابتدا بیع کردن، ایجاب قبول کردن و بیع را لازم کرد خرید و فروش کردن، یا یه تبانی است که تو برو بخر من از تو بعد میخرم و سودی هم بهت میدم به نسیه اگر به من بفروشی. اگر از ابتدا ایجاب قبول کردن و بیع شده، جایز نیست، به مفهوم دلالت می‌کنه که جایز نیست، و اگر نه مجرد تبانی است، لا بأس به، معامله صحیح است. بعد گفته انما یحلل الکلام و یحرم، ظاهر این انما هم اینه که داره تعلیل میکنه حکمی را که بیان کرده. حکمی را که بیان کرده مربوط به لفظ داشتن و لفظ نداشتن نیست، مربوط به نکته معنوی است، نه نکته لفظی. یه نکته این که آیا بی از قبل واقع شده یا بعد واقع میشه. اگر بعد قبل از خرید بیع واقع شده، بیع مالیس یملکه و باطله. مثلا اگر بعد واقع میشه، بیع صحیح لا بأس به. پس بنابراین منظور جهت سؤال بودن لفظ و نبودن لفظ نبوده، تا اینکه انما یحلل الکلام ناظر به شرطیت لفظ و تلفظ و نطق باشه. پس اگر مقصود احتمال اول بود، هیچ ربطی به مورد این دو روایت نداشت و صلاحیت برای تعلیل شدن، که ظاهر روایت هم اینه که این تعلیل در حقیقت و بیان کبرای کلیست که در اون مورد منطبقه، علت حکمه و نکته حکمه دیگه با این جور نیست. و فهم یک تعبیری و تشخیص مراد میبایستی با مورد روایت جور باشه، با سیاق روایت و قبل و بعد روایت جور باشه. پس احتمال اول و همچنین احتمال دوم که مقصود مضمون معاملی باشه، که مضمون معاملی اگر مثلا به یک لفظ شد حلال است، به لفظ دیگری شد حرام است، به لفظ نکاح شد محلل است، به لفظ هبه شد یا اجاره شد باطل است، این دو احتمالشون میگه هر دوش با مورد روایت سازگار نیست در این مورد. پس بنابراین احتمال اول به این ترتیب و احتمال دوم خلاف ظاهر. به اضافه که احتمال اول شون میفرمان احتمال اول مقطوع البطلان یا مثلا یستلزم و تخصیص الاکثر، که ما بیاییم بگیم همه محللات و محرمات در شریعت منحصر در تلفظه. چقدر ما محرماتی داریم که اسباب تحریم داریم که ربطی به باب الفاظ نداره، اصلا به لفظ ربطی نداره. اگر مقصود کل حرام و حلال های شریعت باشه خب خیلی روشن مطلب بکشه. اگر مقصود حرام و حلال در اموال باشه بازم همینجور، در باب اموال هم خیلی از اسباب محلله و اسباب محرمه داریم که لفظ نیست. فرض کنید غصب محرم است، اتلاف مال غیر محرم است، حیازت محلل است، نمیدونم ارث از اسباب محلل است و هاکذا. مسائل زیادی است که سبب تحلیل یا تحریم در باب اموال و اینها هیچ کدومش اسباب لفظی نیستن، نطق و لفظ نیستن، اینا همه تخصیص اکثر لازم میاد. بلکه ایشون میشه گفت که اگر هر آینه نظر به خصوص باب عقود باشه، در خصوص باب عقود هم باز محرم منحصر در کلام نیست. محرماتی که اشیایی که اسباب تحریمن در معامله و کلام هم نیستن. زیاده رویه محرم است، غرر موجب تحریم است، عدم قبض و اقباض در معاملات زیادی موجب تحریم است و هکذا. شرایط زیادی هست که اینها تخلفش موجب تحریم است، یعنی موجب بطلان یا بطلان وضعی یا وضعی تکلیفی مانند ربا هست، بدون اینکه اینها از مقوله کلام و لفظ و نطق باشند. پس بنابراین احتمال اول فی نفسه هم یه احتمال بسیار بعیدی است، چون مستلزم این است که یک حصری را کرده باشه امام به انما که ظاهر در حصر، در صورتی که هیچ اینچنین حصری نیست، نه در باب معاملات و عقود، نه در مطلق مالیات، تا چه برسه به مطلق احکام شرعی. پس به این دو بیان، احتمال اول و همچنین به بیان اول احتمال دوم را ایشون استبعاد میکنن، بعد اختیار میکنه یکی از این دو احتمال، سوم و چهارم. مهم از بین بردن احتمال اوله، زیرا استدلال متوقف بود بر احتمال اول. احتمال اول که ساقط شد، بعد دیگه استدلال به این روایت به این تقریب به تمسک به اطلاق حصر از بین میره، دیگه نمیشه ثابت کرد که معاطات باطل است و درش در ایجاب قبول کلام لازمه. بعدشون اختیار میکنه یکی از دو احتمال، سوم و چهارم را، که مراد از کلام یا ایجاب قبول بیعه و به وجودش محلله، به عدمش محلله محرمه، مثلا به وجودش محرمه، به عدمش موجب تحلیله، یا به قبل بودن و بعد بودنش، یا اینکه مراد از کلام خود مقابله و بیع است. مقابله کلامی است محلل، بیع کلامی است محرم. یکی از این دو احتمالشون میگه مطابق با این روایت، و مخصوصا احتمال سوم رو ایشون تقریب میکنن، بعد میگن این در مورد روایت مزارعه هم صادقه، اونجا هم همینجور. ینبغی ان لا یسمی، تون روایت بود لا یسمی شیئا، لا ینبغی ان یسمی شیئا فانما یحرم الکلام، اونجا فقط یحرم بود، یعنی به وجودش محرمه و به عدمش هم محلله. این احتمال سومشون میگه اتفاقا منسجم و جامع بین دو روایت هم میشه، روایت مزارع، یعنی دو طائفه از روایات، هم با روایت بیع جوره، هم با روایت مزارع جوره اونجا هم لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. این تسمیه ای که میکنه میگه للبدر ثلثان وللبقر ثلثان، این تسمیه و کلام موجب تحریمه، به وجودش موجب تحریمه، قهرن به عدمش هم موجب تحلیله. البته این دو احتمال در روایت بیع بالخصوص این دو احتمال هر دو خلاف ظاهره، چنانچه بعدا خواهد آمد هر دو این احتمال خلاف ظاهره. خب حالا در اینجا یه مسئله اینه که آیا اگر احتمال اول وجه اول از وجود این احتمالات چهارگانه درست شد، آیا اصلا استدلال به این روایت میشه کرد برای معاطات یا نه؟ صحیح اینه اگر ما احتمال اول را هم اختیار کنیم باز به این روایت نمیشه تمسک کرد برای اثبات بطلان معاطات. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر روایت این است که مراد از تحلیل و تحریم، تحلیل و تحریم وضعی است. تحلیل و تحریم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، به قرینه مورد و باب معاملات و باب اموال، این قبلا هم ذکر شد، حلیت حرمت در باب اموال ظاهرش حلیت و حرمت تصرفه که همون صحت تصرف بر اساس حصول ملکیت مثلا و امثال ملکیت، و حرمت هم یعنی عدم حصول ملکیت و عدم جواز اکل اون مال. حلیت حرمت در باب اموال ظاهر عرفیش و منصرف عرفیش همون حلیت و حرمت وضعی، یعنی صحت و بطلان و آنچه که بر صحت و بطلان بار میشه از آثار تکلیفی که همون حرمت و حلیت تکلیفی است که اونجا طولیست دیگه. اونو این نکته کلیست. خب حالا که اینجور شد، انما یحلل الکلام یعنی به کلام صحیح میشه معامله، و انما یحرم الکلام یعنی به کلام باطل میشه معامله. خب احتمال اول چی میگفت؟ احتمال اول میگفت برای این که مقصود اینه که هر گونه تحریم و تحلیلی مستند به لفظ میبایستی باشه و نطق باشه. خب این رو میخواستن ازش استفاده کنن که پس معاطات که درش فعل هست نه نطق لفظ نیست، صحیح نیست، تحلیلی درش نیست. این استدلال در وقتی درسته، اگر اصل احتمال درست بشه، در وقتی درسته که انما یحلل الکلام تنها باشه. اگر تنها بود انما یحلل الکلام، ممکن بود کسی اینجوری بگه انما یحلل الکلام یعنی انما یصح اکل المال بالکلام واللفظ، بدون لفظ اکل مال دیگری جایز نیست، حلاله، حلال نیست. میشد از انما یحلل الکلام در باب معاملات مثلا که منصرف به همون حلیت وضعی است، معناش اینه که انتقال مال و حلیت اکل مال و غیر منحصر سببش به کلام، پس بدون کلام ولو در باب معاملات و اخذ مال دیگری که مورد روایت هم همونه، قهرن موردش بیع شراء اخذ مال دیگری است، بدون کلام تحلیلی و حلیت اکل مالی و تملکی نیست، پس در تملیک و تملک اموال دیگران در عقود و معاملات لفظ شرطه. این میشه یک دلیل درست حسابی بر اینکه بر همون مدعای اخباری صاحب وسائل مثلا که میگفت بر اینکه به این روایت استفاده میشه ازش که معاطات معتبر نیست، کافی نیست در حصول ملکیت. ولی انما یحلل الکلام تنها نیست، با یه جمله و یحرم الکلام با هم آمده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مقتضای مقابله هم اینه که یحرم مقابل همون یحلله، یحلل حلیت وضعی است، یحرم هم حرمت وضعی است، یعنی بطلان. خب این معناش اینه که بطلان هم از ناحیه کلامه نه از ناحیه عدم کلامه. این دیگه جور نیست با اینکه مقصود از انما یحلل الکلام شرطیت کلام باشه در صحت معامله. اگر انما یحرم الکلام نبود، اون احتمال اول احتمال مثلا مفیدی بود و قابل استفاده بود در این مسئله، ولی چون انما یحرم الکلام هم با هم آمده، میخواد هر دو رو با هم بگه، کلام است که محلل است، یعنی مصحح بیع است. و کلام است که مبطل به است. پس مقصود از شرط بیان این دو جمله شرطیت کلام نیست، چون اگر مقصود شرطیت کلام بود دیگه یحرم الکلام لازم نداشت، یحرم عدم الکلام. المحرم به معنای مبطل خود عدم کلام بود. بعد از مرحوم، مگر اینکه این دو جمله رو دو جمله مستقل از هم فرض کنیم، اون مطلب دیگری میخواد بگه، انما یحرم الکلام ربطی به یحلل الکلام داره. اون میخواد شرطیت صیغه و ایجاب قبول لفظی رو بگه، یحرم الکلام میخواد مطلب دیگری بگه، این خلاف ظاهره، این دو تا با هم آمده در مقابل هم قرار گرفته، خلاف تقابل بین این دو فقره است. ولذا محقق اصفهانی در اینجا یه مطلب دیگری رو گفتن، بلکه دو مطلب دیگری، دو احتمال دیگری رو اضافه کردن برای این چهار احتمال. ولذا مجموع احتمالات نزدیشون شش احتمال در این روایت. ایشون گفتن ممکنه مراد از تحلیل این که میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مقصود اینه که کلام محلل است، مقصود همون شرطیت لفظ در تمام معاملات، ولی معاملات بر اینجوری است که بعضی وقتا نتیجهش تحلیله، بعضی وقتا نتیجهش تحریمه. مثلا در باب نکاح و عقد، ایجاب قبول لفظی به نکاح و بیع و اینها محلل است، یحلل. کلام محرم چیه؟ محرم طلاق و زهار و مثلا اینها محرم است. همچنانی که ما یک انشاءات لفظی محلل داریم، انشاءات لفظی محرم هم داریم که نتیجهش تحریمه، نتیجهش عدم جواز تصرفه، عدم مانند طلاق، ایقاع طلاق کلامی است، یحرم دیگه بعد از طلاق حرام است بر زوج سابق که استمتاع کنه با اون زن، یا زهار، یا هم مسائل دیگری که لازمش فک اون رابطه قانونی و حقوقی است و در نتیجه حرمت تصرف است. پس یحرم الکلام باز مقصود همون شرطیت کلامه، شرطیت لفظه، ولی در اون عقودی که نتیجه صحت اون عقود حرمت تصرفه، نتیجه بینونته، نتیجه از بین رفتن اون رابطه سابقه است و در نتیجه حرمت تصرف در اون موضوع مورد اون عقد یا ایقاع. این احتمال ایشون اضافه میکنه و ادعا میکنه که این احتمال اقرب از این احتمالاتی است که چهارگانه است که ایشون گفتن، یحرم الکلام فی شیء و یحرم الکلام فی عقد آخر، فی بعض العقود او الایقاعات الکلام محرم، اثرش تحریمه، تحریم و تحلیل وضعی و یا مثلا تحریم آثار وضعیه و تکلیفیه که بار میشه، اینها هر جا که بار بشه، چه حرمت باشه، چه حلیت تصرف باشه، چه حرمت تصرف، به کلام بار میشه، کلام لازمه، لفظ لازمه. پس دال بر شرطیت لفظ شد روایت، و تضادی هم بین دو تا جمله نشد. به این ترتیب این رو به عنوان احتمال ششم، احتمال پنجم یا ششم شما مطرح بکنید. یه احتمال، یه احتمال دیگر هم بازیشون دارن، و اون این که مقصود از تحلیل و تحریم الکلام انما یحلل الکلام، ما بیاییم کلام رو یک کلام بگیریم و تحلیل و تحریم را به لحاظ دو شخص بگیریم. یعنی انما همون لفظ است که حلیت و حرمت رو میاره، و لفظ که کلام است، لفظ مثلا به حلیت را میاره، انشاء لفظی به حلیت را میاره برای مشتری و حرمت را میاره برای بایع، در مبیع، در ثمن برعکس. کانه اینجوریه، انما یحلل و یحرم الکلام، اون حلیت ها و اون حرمت هایی که بار میشه برای حالا برای این حلال بود، حالا بعد از ایجاب و قبول میشه حرام، برای او قبلا حرام بود حالا میشه حلال. حلیت مبیع برای مشتری به کلامه، و حرمتش برای بایع باز به کلامه. اون کلام چیه؟ همون ایجاب و قبول لفظی است. پس کلام رو به معنای یک کلام فرض کرده، نه دو کلام و دو انشاء و دو عقد، و حلیت حرمت رو به دو شخص نسبت داده، نه به یک شخص. نه اینکه برای یه نفر یک کلام محلله یک کلام دیگر محرمه، بلکه کلام واحد برای دو نفر، برای این محرمه برای او محلله. بیع وقتی صحیح شد برای این یکی محلله برای او یکی محرمه، برای مشتری محلله برای بایع محرمه، در مبیع در ثمن هم برعکس. پس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اینم احتمال دیگری است که ایشون کلام را واحد گرفتن، تحلیل و تحریم را به دو شخص فرض کردن نه برای یک شخص. خب این دو احتمال را که ایشون خیلی هم استقراب میکنه، میگه این اقرب از احتمالات شیخ است، این دو احتمال هر دوش ابعد در حقیقت از اون چهار احتمالی رو که شیخ فرمودن. اولا مناسبه ها، این دو احتمال هیچ کدومشون مناسبه با مورد روایت نیست. سائل از حلیت حرمت اون اولی که خیلی روشنه مناسبه با مورد روایت نیست، سائل داره سوال میکنه آیا من حلال برای من گرفتن این مال یا حرام نیست به این شکل. پس بنابراین صحبت از عقد بیع در یک جا و عقد نمیدونم طلاق و فسخ یا هر چیزی دیگری در ایقاع طلاق یا ظهار در جای دیگر نیست، سوال از یک جهته. همچنین احتمال دوم خیلی خلاف ظاهر، احتمال دوم باز هم مناسب نیست با مطلب چیز، چون معناش اینه که حرمت و حلیت نسبت به دو طرف معامله اضافه شده، با اینکه صریح روایت اینه که حلیت و حرمت برای یک نفر منظور شده که همون سائل و راوی است، میخواد بگه چه وقت برش حرام میشه چه وقت برش حلال میشه. امام میخواد بیان کنه در مقام جواب اگر از اول بیع بوده برش حرامه گرفتنش، اگر از اول بیع نبوده برای همون شخص که عبارت از سائله که میخواد صبر رو نصیحتا بخره حلال است. پس بنابراین حلیت و حرمت مضاف شده به یک نفر. به اضافه اینکه حلیت و حرمت مقصود از حرمت اون شیء است که مقابل حلیت، اینجا تقابل هست بین این دو جمله، این دو تفسیر اصلا تقابل رو از دست میده. حرمت یعنی عدم اون حلیت، عدم همون حلیتی که انما یحلل الکلام هست، در صورتی که خصوصا بعد از اینکه بنا بشه حرمت و حلیت در این باب انبار به معنای وضعی باشه. این دو احتمال حلیت و حرمت بنابر هر دو حلیت و حرمت تکلیفی است و در هر دو صحیح است معامله، نه اینکه در یکی باطل است در یکی صحیح است. این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که کلام است که موجب صحت معامله میشه و همون کلام است که موجب بطلان معامله میشه. این تقابل رو هم این دو احتمال ایشون تقابل رو هم از دست میگیره در حقیقت. و اساساً این ظهور در این روایت خیلی روشنه، هم در این روایت هم در روایت مزارعه، در همه این روایت خیلی ظاهر این که امام و سائل هر دو، سائل میخواد به یه نتیجه‌ای برسه، در روایت میخواد این ثوب را مالک بشه بدون داشتن پول نقد نصیحتا، و خب اون طرف مقابل هم که پول داره حاضر نیست مفت قرضی قرض الحسنه بهش بده، یه ربحی میخواد سودی میخواد، به این ترتیب این آقا میخواد به نتیجه خودش برسه، به ثوبی برسه که لازم داره، ولی پول نقد نداره، نصیحتا صاحب پول هم که پول نقد داره بی سود حاضر نیست، میخواد سودی به اون بده. این نتیجه، نتیجه واحده مقصوده. در باب مزارعه هم همینجور میخواد ثلثین مال خودش باشه و ثلث مال اون عامل مزارع باشه. اون وقت پس یک نتیجه واحدهی و هدف واحدهی مقصود سائله و محل ابتلا بوده که مقصود سائلین بوده و مقصود مکلفین بوده. امام مخواد بگه این نتیجه واحده را اگر به این شکل انجام بدید حرامه، به اون شکل انجام بدید حلاله، در هر دو طائفه از روایات. اگر این به شکل بیع قبل از شرا باشه، چون بیع مالیسه املک حرامه، اگر به شکل مقابله باشه بعد بیع انجام میگیره حلاله. اونجا هم همینجور، اگر بگه دو ثلث مال من یک ثلث مال تو حلاله، لا یسمی، ولی همون ثلثین رو بگه، تو همون روایت آمده که ثلثین رو بخواد در مقابل یک ثلث حلاله، ولی اگر گفت ثلث للبذر ثلث للبقر ثلثا رو به خودش نسبت نداد که طرف معامله است که مالکی، به ابزار و ادوات سهم ابزار قرار داد محرمه و انما یحرم الکلام. با اینکه نتیجه نهایی یکیه، غرض نهایی که میخواد بهش برسه، بالاخره این دو ثلث رو برای خودش میخواد، یک ثلث برای این. هر دو طائفه از این نظر متفقند بر این که یک هدف واحدی را متعاملین، یا این شخص میخواد بهش برسه از نظر نهایی، ولی در مقام رسیدن به این هدف واحد امام میخواد بگه شما به کیفیت تکلمتون و انشاءتون، از کیفیت تکلم و انشاءتون غفلت نورزید. همین هدف گرچه نتیجه یکیه ولی کلام عوض میکنه وضع را. همین نتیجه واحده اگر به یک شکل انشاء بشه مبتله، به یک شکل دیگر انشاء بشه صحیح هست و محلل. اصل روایت هر دو طائفه از روایت در این ظهور، این ظهور مثل این که مورد توجه آقایون قرار نگرفته، اقلا محقق اصفهانی، این ظهور وقتی ما در هر دو طائفه از روایت منظور بداریم و خیلی روشن میشه که از هر این احتمالات، احتمالات چهارگانه شیخ یا ششگانه به اضافه اون دوتای ها شیخ، از هر احتمالات اون احتمال دومه از احتمالات شیخ. به این معنا که مقصود اینه که یک هدف واحدی را وقتی میخواد متعامل بش برسه مواظب باشه. اینجوری نیست که این هدف به هر انشایی، به هر شکل از التزام و مضمون معاملی میشه به او رسید. بعضی وقتا خود مضمون معاملی و انشاء معاملی موجب تحلیم و تحریمه، بلکه در باب معاملات همیشه آنچه که موجب حلیت و حرمت وضعی، یعنی انتقال و عدم انتقال، صحت و بطلانه، ملاحظه مضمون معاملی است که به چگونه اون مضمون معاملی انشاء بشه و مورد تعهد و قرار معاملی قرار بگیره. با اینکه از نظر نتیجه نهایی ممکنه یک جور به نظر بیاد، نتیجهش یکیه، بالاخره این دو سلز گیرش میاد، اون یک سلز در مزارعه، این مثلا بالاخره مالک این صبح میشه، یه پولی هم بعد باز اضافی به او بده در مقابل دفع وفاء قرضی رو که ازش داره، بیشتر باز به او پرداخت کنه، ولی در عین حال باز یک حسیاتی مربوط میشه به خود اون کیفیت انشاء و التزام و قراری رو که میبندن. قرارهای معاملی موجب تحلیل و تحریمه، بلکه در باب معاملات همه تحلیل ها اینجا حذف هم حفظ میشه، همه تحلیل ها و تحریم ها از کیفیت قرار گذاشتن معاملی میاد. و شاید منظور مرحوم صاحب کفایه، چون به صاحب کفایه در اینجا واجی احتمالی نسبت داده شده که ایشون فرموده مقصود از کلام التزامه، این التزام همون مضمون و قرار معاملی است که جور است با احتمال دوم مرحوم شیخ، یک وجه پنجمی نیست در مقابل اون چهار وجه، خیلی منسجمه با احتمال دوم شیخه. شیخ هم مقصودش شاید از احتمال دوم همین باشه که انما یحلل الکلام، یعنی مضمون معامله و اون شیئی که منشأ و ملتزم بهه اوست که سبب تحریم و تحلیل میشه، سبب صحت و بطلان میشه در باب معاملات و در باب نقل و انتقال اموال از کسی به دیگری، یعنی در باب عقود. و این معنا هم حصر را حفظ میکنه و هم جامع بین روایات باب بیع است و روایات باب مزارعه، چون در اونجا همینجور رسیدن به ثلثین دو شکل میشه انشاء بشه، یک شکل این که دو ثلث برای خودش قرار بده و التزام بده، یک شکل این که نه، یک ثلث برای بذر، یک ثلث برای بقر، برای ابزار، که این منشأ معاملیش فرق کرد با اولی. اینجا منشأ معاملی در حقیقت تملیکی که انهو به بذر کرد، حسر تابع بذر دونست یا تابع بقر دونست، که این از نظر قرار معاملی مبطله، یعنی این چنین معاملی از نظر شارع مورد قبول نیست، امضا نشده این چنین معاملی، مالک محصول، مالک در حقیقت زمینه، مالک بذر و مالک بقره، نه خود بقر یا خود بذر. ولذا قرار دادن جدیه سلس برای بقر و سلس برای بذر این درست نیست، اگر مقصود از روایت این باشه در حقیقت. پس بنابراین مقصود از کلام اون ملتزمون به و اون منشأ و مضمون و اطلاق کلام بر مضمون کلام و منشأ و مضمون معاملی زیاده، میگیم کلام فلان، کلام فلان، قول فلان، مقصود لفظ نیست، مقصود اون منشأه. هم به اصطلاح جامعه به این معنا، هم جامعه بین همه روایات، هم بنابر این معنا با این هم این معنا با مورد دو روایت منسجمه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اون التزامی را که این آقا میده، اگر اون التزام به این شکل باشه که بیع باشه از اول، محرمه. اگر بعد التزام بیعی نباشه، مقابلهی باشه، بعد بخواد این التزام رو بده، محلله. پس خود التزامه سبب تحریم شد که بیع مالیش یملکه در حقیقت. خود کلام محرم شد و خود همین کلام به معنای التزام به شکل دیگری محرم شد، با اینکه نتیجه یکیه. به این معنا که هدف غرض نهایی هر دو رسیدن به این شیء که همین غرض هم منظور در مورد بیع هم. اینه مقصود از یحلل الکلام و یحرم الکلام در مورد این دو روایت. و هم حصر محفوظه، مسئله ظهور در حصر هم محفوظه. انما چون در باب معاملات و عقود و انتقال مال به دیگری تنها منشأ تحلیل و تحریم وضعی انشاءات و قرارهای این دو نفره. اگر اون منشأ یک منشأ صحیحی بود، ملتزم قرار صحیحی بود، محلله، یعنی موجب صحت. پس کنای ما می نمیخواد بگه، میگه در باب معاملات بین تداول اموال بین مردم، آنچه که میزانه خود اون انشاءایی است که انجام میگیره و اونهاست که بعضیاش حرامه بعضیاش محلل. و غیر از اینها ما چیزی نداریم که سبب حلیت و یا حرمت، یعنی موضوع صحت و بطلان بشه در باب معاملات و عقود. در باب معاملات و عقود تنها منشأ صحت و فساد کیفیت اون معامله است، اون التزام و قرار معامله است. پس حصر هم محفوظ شد، هم حصر محفوظه، هم جامع بین دو طائفه از روایات، هم منسجم با مورد هر دو روایت، و هم دلالتی بر مسئله شرطیت لفظ در باب بیع نداره، یعنی دلالتی بر بطلان معاتات نداره به هیچ وجه، چون دیگه اینجا مقصود از کلام لفظ نیست، بلکه مقصود از کلام اون التزام و منشأ و مضمون معامله است که او موجب تحریم و تحریده. این بعیده، این را این از ظاهر روایت به قرینه روایت دیگر و قرینه خود همین ظاهر صدر خود همین روایت، سوال از بیع مالی سیملک ربا در اینجا نیست. اونم تازه باشه بازم همینجوره.